با سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز به برنامه دری رادیو آشنا خوش آمدین. قدیر مشرف هستم. تازه ترین ها را از سرنوشت اعلام نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری و پیامدها پس از نخستین جلسه سمایه در مورد استیضاح رئیس جمهور امریکا را در لابلای ازی برنامه خواهد شنیدن. ولی پیش از همه توجه کنین به خبرهای افغانستان و جهان از همکارانم خالد مفتون و نسرین محمود عزیزی.
با تقدیم سلام. منابع نزدیک به گروه طالبان میگویند که سه عضو این گروه که روز سه شنبه رئیس جمهور غنی رهایی آنان را اعلام کرد هنوز به طالبان نپیوستند. یک منبع نزدیک به گروه طالبان در قطر به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که این افراد هنوز به دفتر سیاسی طالبان در قطر نرسیدند. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روز سه شنبه اعلام کرد که سه عضو طالبان به شمول انس اقانی، برادر سراج الدین اقانی، رهبر شبکه اقانی، آجی مولی خان مامای وی و حافظ رشید عمری در بدل رهایی دو استاد پانتون امریکایی افغانستان آزاد خواهند شد. اما رئیس جمهور غنی زمان دقیق آزادی آنان را مشخص نکرد. حالا منابع نزدیک به طالبان به صدر امریکا گفتند که اعضای دفتر سیاسی طالبان در قطر طی دو روز گذشته منتظر رسیدن این زندانیان هستند. به گفته این منابع این سه زندانی طالبان از زندان بگرام به جای دیگر منتقل شدند. این منابع همچنین گفتند که طالبان هنوز هم دو استاد پانتون امریکایی افغانستان را آزاد نکردند. طالبان دو استاد پانتون امریکایی افغانستان را در آگست 2016 میلادی از نزدیک آن پانتون در ساحه دارالامان اختطاف کردند.
و دنبال توقف بازشماری و تفتیش آرا در 34 ولایت افغانستان، کمیسیون انتخابات آن کشور نتوانست به تاریخ تعیین شده امروز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام کند. قرار بود روز پنجشنبه نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود، اما برای دومین بار کمیسیون موفق نشد که آن آرا را در تاریخ تعیین شده اعلام بدارد. علی افتخاری، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان، گفت دلیل تأخیر دوباره اعلام نتایج انتخابات توقف روند تفتیش و بازشماری آرا در 34 ولایت است و گفت اعلام نتایج ابتدایی بستگی به کار کمیسیون دارد.
این بستگی به این دارد که کار ما چقدر زودتر انجام میشه، چون یک سری کارهای کمیسیون مانده که او انجام شده، مسئله بازشماری و تفتیش است که بعد از ختم از او ما نتایج مقدماتی را اعلام میکنیم.
رهبری کمیسیون انتخابات افغانستان تا کنون برای آغاز دوباره تفتیش و بازشماری آرا فیصله نکرده است. جزئیات این گزارش را در جریان همین برنامه خواهید شنید.
وزارت دفاع افغانستان میگوید که در پی فشارهای نظامی در ولایت ننگرهار در جریان دو هفته گذشته ده ها جنگجوی داعش با اعضای خانوادهایشان به نظامیان افغانستان تسلیم شدند. در تازه ترین مورد امروز پنجشنبه 40 نفر که شامل 4 جنگجو، 13 زن و 23 کودک اعضای خانواده های داعش هستند در ولسوالی اچین ننگرهار به اردوی ملی افغانستان تسلیم شدند. آمار وزارت دفاع افغانستان نشان می‌دهد که طی دو هفته گذشته 300 جنگجو و اعضای خانواده‌های داعش در ننگرهار به نیروهای افغانستان تسلیم شدند. اخیراً نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان عملیات‌های نظامی را بر ضد جنگجویان داعش در ننگرهار شدت بخشیدند. در اوساط امین هفته مسعود اندرابی در سفری که به شرق افغانستان داشت گفت که داعش در ننگرهار شکست خورده است.
ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. رؤسای جمهوری امریکا و ترکیه دیدار اخیرشان را ثمر بخش و مخلصانه توصیف کردند، اما هیچ نشانه از پیشرفت در زمینه مناقشه جدی ناشی از خریداری سیستم دافع هوای S-400 روسی از سوی ترکیه در دیدار این دو رهبر به چشم نمی خورد.
مقام های ترکی روز دوشنبه اعلام کردند که روند اخراج جنگجویان داعش را که توسط انقره دستگیر شدند به کشورهای غربی از جمله اروپا و آمریکا را آغاز می کند. انتظار می رود حداقل 23 شهروند کشورهای اروپایی که در صفوف داعش جنگیده و حالا در بازداشت ترکیه به سر می برند ظرف روزهای آینده به کشورهایشان فرستاده شوند. پلیس یونان روز گذشته گفت که ترکیه از این کشور تقاضا کرده بود تا به شهروند آمریکایی عربی تبار عضو داعش اجازه ورود دهد، اما به گفته پلیس یونان این درخواست رد شده و این فرد دوباره به ترکیه اعزام شده است. با این حال رسانه های دولتی ترکیه گزارش دادند که این شهروند آمریکایی دوباره اجازه ورود به ترکیه را نیز دریافته و حالا در یک ساحه مرزی میان ترکیه و یونان به سر می برد.
گزارشی بود که در رابطه با ترکیه، و ترکیه امروز پنجشنبه گفته بود که این کشور یک جنگجوی آمریکایی عرب تبار گروه دولت اسلامی یا داعش را به ایالات متحده می فرستد. این اظهارات در حالی صورت گرفته که یونان ورود این جنگجوی داعشی به آن کشور را رد کرده بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. عربستان سعودی گفتگوهای غیر رسمی خود را با شورشیان حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند افزایش داده تا آتش بس در یمن برقرار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع گزارش داده است که این گفتگوها در اواخر ماه سپتامبر در اردن آغاز شد و هنوز هم ادامه دارد. ائتلاف برهبری عربستان سعودی عملیات نظامی خود را در ماه مارس 2015 علیه شورشیان حوثی آغاز کرد، اما حال پس از خروج امارات متحده عرب از این ائتلاف، عربستان سعودی به تنهایی مسئولیت جنگ علیه شورشیان حوثی در یمن را دارد. این منابع به خبرگزاری رویترز گفتند که گفتگوها پس از آن آغاز شد که شورشیان حوثی پیشنهاد کردند که حملات میزایلی خود را به عربستان متوقف خواهند کرد، مشروط بر اینکه سعودی عملیات هوایی خود را در یمن خاتمه دهد. این گفتگوها از سوی یک مقام حوثی نیز تایید شده است. در این حال ملل متحد نیز ابراز امیدواری کرده است که مذاکره رسمی میان حکومت عبدالرب منصور عادی که از حمایت عربستان برخوردار بود از و شورشیان حوثی که از حمایت ایران برخوردار است اثر گرفته شود و بعد درگیری های خونین که جنگ نیابتی پنداشته می شود در یمن خاتمه یابد.
امارات متحده عرب و مصر به طور مشترک 20 میلیون دلار را در پروژه های اقتصادی و اجتماعی سرمایه گذاری می کنند. شیخ محمد بن زید ال نهیان ولیعهد ابودبی این موضوع را روز پنجشنبه از طریق یک پیام تویتر در حال بیان کرد که عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر به یک سفر دو روزه وارد امارات متحده عربی شده است. ولیعهد ابودبی گفته است که این پروژه ها به اساس توافق دو جانبه میان دو کشور انجام می شود، اما مشخص نشده است که کدام یک از این دو کشور به چه مقدار هزینه این پروژه ها را تمویل خواهد کرد و در این حال جزئیات این پروژه ها اعلام نشده است. السیسی در سوم جولای 2013 محمد مرسی رئیس جمهور فقید مصر را از قدرت کنار زد و خود به کرسی ریاست جمهوری مصر رسید و از آن به بعد عربستان سعودی و امارات متحده عرب حامیان عمده السیسی پس از به قدرت رسیدن وی در مصر بودند.
و تندروان فلسطینی روز پنجشنبه چندین راکت را به سمت اسرائیل پرتاب کردند. این حملات در حال صورت گرفته است که اسرائیل و جهاد اسلامی فلسطین به وساطت مصر آتش بس اعلام کردند تا درگیری های شدید دو روز گذشته خاتمه یابد. مصعب البریم سخنگوی جهاد اسلامی فلسطین تایید کرده است که آتش بس به وساطت مصر صورت گرفته است.
نؤكد انه تم التوصل الى وقف اطلاق نار برعايه الشقيقه مصر
وميقعد متهيد ميكونيم كه آتش بس زیر نظر مصر صورت گرفته است. این آتش بس ساعت 5 صبح به وقت محل میان اسرائیل با جهاد اسلامی فلسطین به نمایندگی از گروه های مقاومت فلسطینی صورت گرفته است. با وجود آتش بس بر اساس گزارش ها حداقل 5 راکت روز پنجشنبه از نوار غزه به سمت اسرائیل پرتاب شد. تا حال مشخص نیست که آیا اسرائیل به این حملات پاسخ خواهد داد یا خیر، اما بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل روز چهارشنبه در جلسه کابینه آن کشور گفت که خواهان ادامه جنگ در نوار غزه نیست، اما آماده است به هر گونه حمله پاسخ بدهد. پایان خبرهای منطقه افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، خبرها را شنیدین. اکنون هم دعوتتان میکنیم به شنیدن گزارش ها از برنامه شامگاهی رادیو آشنا. نشست بیجینگ به گفته برخی از منابع به علت اختلاف‌ها بر سر هیئت حکومت افغانستان به تعویق خواهد افتاد. اما حکومت افغانستان گفته است که آمادگی‌ها برای شرکت در این نشست در حال نهایی شدن است و نشست بیجینگ در روزهای آینده برگزار خواهد شد. از سوی هم برخی از منابع گفتند که عملی شدن پروسه تبادل 3 تن از اعضای طالبان به شمول انس حقانی بر چگونگی نشست بیجینگ می‌تواند تاثیرگذار باشد. شرح بیشتر در گزارشی از جلال میرزاد.
منابع میگویند که طالبان و برخی از چهره‌های سیاسی با فهرست هیئت حکومت افغانستان که قرار است در نشست بیجینگ شرکت کند مخالفت کردند و از همین رو این نشست به تعویق افتاد. اما حکومت افغانستان برای شرکت در این نشست در حال آمادگی است.
گفتگوی صلح افغان‌ها در بیجینگ در روزهای نزدیک تدبیر خواهد شد. آمادگی‌های لازم که برای چگونگی حضور دو طرف و فرمت نشست می باشد در حال تکمیل شدن است. در این نشست یک آیت امشمول از جانب جمهوری اسلامی افغانستان اشتراک خواهد کرد که برای تشکیل آن رایزنی های گسترده صورت گرفته.
اما منابع در حکومت می گویند که هنوز هم فهرست هیئت شرکت کننده در نشست بیجینگ نهایی نشده است. نشست بیجینگ که احتمال می رود در 21 و یا 22 همین ماه میلادی برگزار شود، نشست زمین‌ساز برای گفتگوهای رو در روی حکومت افغانستان و طالبان گفته می شود.
یک هیئت 12 نفری طالبا از کمیسیون سیاسی طالبا به رهبری ملا عبدالغنی برادر در نشست بیجینگ شرکت خواهد کرد. گرچه ای یک مثل مسکو و دوحه یک نشست غیر رسمی، گفتمان غیر رسمی بین افغان است و اگر امیروان به شکل سیستماتیک و منظم ادامه پیدا کنه میتونه که برای یک آغاز خوب برای مذاکرات رسمی در اینده باشه.
اما تبادله انس حقانی با دو عضو دیگر طالبان بر چگونگی نشست بیجینگ اثر خواهد گذاشت؟ برخی از کارشناسان که اکنون در قطر هستند میگویند که انس حقانی با 2 تن دیگر این زندانیان به قطر رسیدند. اما تا کنون تبادله آنان با استادان امریکایی انجام نشده است.
بر اساس معلوماتی که من دارم، انس حقانی به قطر رسیده مگر رسماً با طالبان تسلیم داده نشده. چون این یک پروسه است و تمام جوانبش باید تکمیل شود. در همین حال کار رهایی استادان پانتون امریکایی جریان دارد. مگر به خاطر که امریکایان نمیخواهد با این معامله رسماً نام تبادله داده شود، تا چند روز رهایی استادان پانتون امریکایی مطبوعاتی نخواهد شد.
با این حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان از این تبادله زندانیان طالب با استادان امریکایی نگرانی کرده و گفته است که نادیده گرفتن خواستهای قربانیان برای تأمین عدالت رسیدن به صلح پایدار را با خطر روبرو خواهد ساخت.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های عزیز، تازه ترین خبر از گلوله باری در یک مکتب در ایالت کالیفرنیای امریکا حاکی از آن است که در اثر گلوله باری در منطقه سنتا کلاریتا ایالت فلوریدا کم از کم 5 تن مجروح شده است. جزئیات بیشتر از این خبر در سرویس خبری صبحگاهی رادیو آشنا شما خواهد شنیدن. اما ادامه گزارش ها. به دنبال توقف بازشماری و تفتیش آرا در 34 ولایت افغانستان، کمیسیون انتخابات این کشور نتوانسته که به تاریخ تعیین شده امروز نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلام بکنه. نهادهای ناظر بر انتخابات از کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان خواسته که در این ارتباط وارد عمل شود. خیرالله رسولی با جزئیات بیشتر.
قرار بود که روز 5 شنبه همین امروز نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلام شود، اما برای دومین بار کمیسیون موفق نشد که آن را در تاریخ تعیین شده آن اعلان کند. علی افتخاری، یکی از سخنگویان کمیسیون انتخابات افغانستان، گفت که دلیل تأخیر دوباره اعلام نتایج انتخابات توقف روند تفتیش و بازشماری آرا در 34 ولایت است. با گفته کمیسیون انتخابات، روند بازشماری و تفتیش آرا برای رسیدگی به اعتراضات و نگرانی‌های برخی ستادهای انتخاباتی، احزاب سیاسی و نهادهای ناظر بر انتخابات متوقف شده است. هنوز مشخص نیست که نتایج ابتدای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان چه زمانی اعلام خواهد شد، اما علی افتخاری گفت
این بستگی به این داره که کار ما چقدر زودتر انجام میشه، چون یک سری کارهای کمیسیون مانده که او انجام شده، مسئله با شماری و تفتیش است که بعد از ختم از او ما نتایج مقدماتی را اعلام میکنیم.
رهبری کمیسیون انتخابات افغانستان تا اکنون برای آغاز دوباره تفتیش و بازشماری آرا فیصله نکرده است. دفتر هیئت معاونت ملل متحد یا یونما در افغانستان گفته است که پاسخگویی به سوالات تکنیکی قانونی نامزدها در مورد پروسه مدیریت نتایج برای کمیسیون انتخابات مهم است. یونما تاکید کرده است که تعلیق روند تفتیش و بازشماری مجدد آرا فرصت را برای کمیسیون انتخابات فراهم میکند تا به این مسائل مهم پاسخ دهد. یونما در اعلامیه گفته است
این اقدام باید بدون تاخیر انجام شود، بنابراین روند تفتیش و بازشماری میتواند دوباره شروع شود و منجر به اعلام به موقع نتایج انتخابات معتبر و قابل قبول شود.
پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان گفته بود که نقض تقویم انتخاباتی به معنی نقض قانون انتخابات است که مورد پیگرد قرار خواهد گرفت. این کمیسیون در خصوص اعلام نشدن نتایج ابتدایی انتخابات رئیس جمهوری این کشور اکنون از کمیسیون انتخابات خواستار وضاحت شده است. زرمین کاکر سخنگوی این کمیسیون گفت
ما چندین بار از اونا خواهش کردیم که به بار دوم تقویم انتخاباتی نقض نشن، ولی دوباره تقویم انتخاباتی رو نقض کردن و این مورد به کمیسیون شکایت انتخاباتی قابل نگرانی است و ما کلا یک مکتوب به کمیسیون مستقل انتخابات فرستادیم که روی کدام دلایل دوباره تقویم انتخاباتی رو نقض کردن. بعد از اینکه اینا مکتوب ما را جواب بدن، انشاءالله کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی به اساس طرز العمل ها و قوانین انتخابات یک فیصله مشخص و قانونی اخذ کردن.
نهادهای ناظر بر انتخابات به این باورند که تعویق باربار اعلام نتایج ابتدای انتخابات رئیس جمهوری افغانستان به اعتبار این روند ملی آسیب میزند. سمیرا رسا سخنگوی مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان موسوم به فیفا:
حالا درخواست به کمیسیون شکایت انتخاباتی کردیم که اونا در قسمت نقض تقویم انتخاباتی و انجام تخلفاتی کمیسیون مستقل انتخابات وارد عمل شود، چون نقض مکرر تقویم انتخاباتی از سوی کمیسیون متاسفانه پروسه را زیر پرسش میبره.
هنوز کمیسیون انتخابات با ستادها و شرکای انتخاباتی به یک توافق نرسیده است و به همین منظور روز پنجشنبه با این جوانب نشست داشت تا موارد گنگ تکنیکی را روشن سازد. ستادهای انتخاباتی معترض تا اکنون به نقض دوباره تقویم انتخاباتی و اعلام نشدن نتایج ابتدای انتخابات رئیس جمهوری واکنش نشان ندادند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
شنونده های عزیز، تیم ملی کرکت افغانستان در نخستین رقابت 20 اووری کرکت جام عزیزی بانک در برابر وستندیز که در هند برگزار است با تفاوت 30 دوش لحظات قبل شکست خورد. وستندیز نخست به میدان رفت و با کسب 168 دوش در 20 اوور هدف 169 را به افغانستان تعیین کرد که بازیکنان افغانستان در 20 اوور با از دست دادن 9 بازیکن تنها به کسب 139 دوش موفق شدند. از جانب دیگر در رقابت‌های مقدماتی جام جهانی 2022 قطر امروز تیم فوتبال افغانستان در رقابت با هند 1-1 مساوی کرد. ادامه یه گزارش ها را از رادیو آشنا میشنوین. ریاست کار و امور اجتماعی نورستان برای اطفالی که کارهای شاقه انجام میدهند زمینه آموزش های مختلف را فراهم میکنند. ضیاء الرحمن حسرت گزارش میدهد.
فقر، تندرستی و رسوی محلی سبب شده است که خانواده ها در بخش های مختلف از کودکانشان کار بکشند. بیشتر کودکان نورستانی جمع‌آوری هیزم از کو، پرورش مواشی و زراعت با والدینشان کار میکنند. بخشی از کارهای زراعتی و پرورش مواشی از توان کودکان بیشتر است که برخی مواقع سبب می شود این کودکان از آموزش باز بمانند. عمران الله کامران رئیس کار و امور اجتماعی نورستان برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که برای چنین کودکان زمینه های آموزش های حرفه‌ای را فراهم می کنند. مراکز حرفه‌ای دانیم که امسال ما 492 تن را در حرفه های مختلف آموزش دادیم. سروی برای تشخیص تعداد کودکان شاقه کار در نورستان آغاز شده که ما این کودکان را شناسایی کنیم و بعد در حرفه های مختلف و سواد آموزی با آنها زمین سازی کنیم. تعداد اطفال شاقه کار بیشتر است. دختران نیز نصفی آنان را تشکیل می دهند. آمار دقیق کودکانی که در نورستان کارهای شاقه را انجام می دهند وجود ندارد. دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر در شرق افغانستان نیز این آمار را ندارد. اما این کمیسیون برای جلوگیری از کار شاقه کودکان برنامه‌هایی را راه‌اندازی کرده است. غلام حسین بیوس مسئول بخش اطفال این کمیسیون برای رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
"بله، بله، بیکار و ټولنیز چارو ریاست د معارف ریاست.
ما به شمول اداره های کار و امور اجتماعی و معارف به بیشتر اداره های دولتی در نورستان آگاهی یامه دادیم که در دهه های کودکان از انجام کارهای شاقه همکاری کنند. بیشتر کودکان به خانواده هایشان کارهای شاقه را انجام می دهند. ما برای از بین بردن این مشکلات با مردم و متنفذین هم گفتگو کرده ایم تا مردم از لحاظ ذهنی مانع شاقه کاری کودکانشان شوند. سید الله پیندزوی رئیس شورای ولایتی نورستان نیز کار شاقه کودکان را در این ولایت تایید کرد. آقای پیندزوی در کنار استقبال از فراهم شدن زمینه آموزش حرفه از نبود زمینه تطبیق این حرفه ها انتقاد کرد.
در اکثر رسانه تطبیق می شود متاسفانه چیزی که برای ما مهم است از جو استفاده کردن بعد از در آینده از یک چیز دور شود و برای آینده در خود حرفه را یاد بگیرد و در اجتماع امکار پیش ببرم. متاسفانه در نورستان حرفه را یاد میگیرن و یک فیصد ما مطمئن هستیم که در نورستان با حرفه ادامه نمیدن. وقتی که کورس خلاص میشه، تدریس خلاص میشه، عمومیت چیز کورس ختم میشه، بعد از اون تمام حرفه را از یادشان میره.
آمار وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان نشان میدهد که بیش از 1 میلیون کودک در این کشور به انجام کارهای شاقه مصروفند. کار شاقه تهدیدی با آینده کودکان است. با باور روانشناسان کارهای شاقه بر روحیه و روان کودکان کارگر تاثیرات ناگواری دارد. به گفته روانشناسان کارهای شاقه و کار در محیط خشن سبب می شود که کودکان نیز با روحیه خشن و عقده‌ای بزرگ شوند که روی رویه و برخورد آنان در بزرگسالی تاثیر منفی می گذارد. ضیاءالرحمن حسرت، رادیو آشنا صدای آمریکا، ننگرهار.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز، دونالد ترامپ 3 رئیس جمهوری ایالات متحده در تاریخ معاصر امریکا است که روز چهارشنبه جلسه استماعی علنی برای استعضای وی برگزار شد. دموکرات های کمیته استخبارات مجلس نمایندگان امریکا 2 شاهد کلیدی را از وزارت خارجه کشور فراخوانده بودند. توجه کنند به گزارش در مورد.
2 دیپلمات آمریکایی برای نخستین بار به گونه علنی در مورد ادعاهای شهادت دادند که گویا رئیس جمهور آمریکا سیاست خارجی این کشور را در اوکراین به منظور پیشبرد منافع شخصی سیاسیش به رودی جولیانی وکیل مدافع خود واگذار کرده است.
من اقدامل گیج کننده و غیر معمول را برای طرح پالیسی ایالات متحده در قبال اوکراین یافتم. به نظر می رسید 2 روند برای ایجاد پالیسی امریکا در حال اجرا بود. 1 روند عادی و دیگر نهایت غیر عادی.
آقای تلر و جورج کنت، یکی از دیپلماتان مسئول وزارت خارجه امریکا در امور اروپا و اروپا آسیا، با قانونگذاران گفتند که ترامپ بیش از رهاسازی 400 میلیون دلار کمک نظامی تصویب شده کنگرس به اوکراین، درباره تحقیقات در خصوص جو بایدن رقیب انتخاباتی دموکراتش و پسرش اهمیت قائل بود. 1 هفته قبل از تماس تلفنی با رئیس جمهور اوکراین، ترامپ حدود 400 میلیون دلار معاونت نظامی را به اوکراین به تعلیق درآورد.
سوالی که در این تحقیقات در مورد استیضاح مطرح است این است که آیا رئیس جمهور ترامپ به دنبال سوء استفاده از آسیب پذیری این متحد ما بود و از اوکراین دعوت کرد که در انتخابات آمریکا مداخله کند یا خیر؟ آیا رئیس جمهور ترامپ در صدد تعیین شرایط برای اقدامات رسمی مثل ملاقات قصر سفید و یا همکاری نظامی آمریکا بود که با آمادگی اوکراین برای همکاری با 2 تحقیقات سیاسی بیانجامد که در مبارزات انتخاباتی او را کمک کند؟ و اگر ترامپ یکی از این اقدامات را انجام داده باشد، آیا چنین سوء استفاده از قدرت با مقام ریاست جمهوری سازگاری دارد؟
نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از این اقدام دموکرات‌ها استقبال کرد.
بعد دموکرات‌های ما بسیار افتخار می‌کنم و فکر می‌کنم آنچه انجام شد حقیقت آنچه را که اتفاق افتاده است در دسترس ما قرار می‌دهد.
اما رئیس جمهور ترامپ این مسائل را کم اهمیت جلوه داد.
نه، من مشاهده نکردم. بسیار مصروف هستم. فریبکاری بیش نیست. بدون شک برایم گزارش خواهند داد. هیچ چیز وجود ندارد. میبینم که از وکلای مدافع استفاده میکنند که وکلای تلویزیونی هستند. من از دیدن آن متعجب نیستم چون شف سوالای خودش را ارائه کرده نمیتواند.
استدلال جمهوری خواهان علیه استیزا توسط جیم جوردن متحد جمهوری خواه ترامپ در مجلس نمایندگان ارائه شد.
رئیس جمهور اوکراین قبل از آزاد شدن کمک نظامی آمریکا باید به یک تحقیقات در مورد بایدن و افسرش متحد می بود و کمک ها به اوکراین فراهم شد و او به تحقیقات متحد نشد.
همه پرسی ها نشان دهنده علاقه مندی فزاینده مردم آمریکا به استیزای رئیس جمهور ترامپ است و دقیقا دموکرات ها هم با برگزاری جلسات استماعی برای استیزا می خواهند حمایت مردم این کشور را کسب کنند. کمیته استخبارات مجلس نمایندگان آمریکا جلسه استماعی 9 شاهد دیگر را تا ختم هفته آینده برگزار خواهد کرد. نمایندگان مجلس انتظار دارند که در ختم سال روان میلادی موارد استیزا در داخل مجلس روی آن رأی گیری کنند. اقدامی که پس از آن به مجلس سنا آمریکا مرتبط خواهد شد تا رئیس جمهور ترامپ را از سمتش برکنار کنند یا خیر.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شنونده های عزیز، رئیس جمهور ترامپ و همتای ترکیش رجب طیب اردوغان دیر و چهارشنبه در قصر سفید با هم ملاقات کردند و این ملاقات میان دو رهبر بیشتر روی تبادلات اقتصادی متمرکز بود و هر دو کشور در جریان این نشست از تعهدها برای همکاری تجارتی که تا مرز 100 میلیارد دلار میرسد خبر دادند. توجه کنین به گزارشی از سحر عظیمی.
استقبال گرم رئیس جمهور ترامپ از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مقطع زمانی که روابط بین ترکیه و ایالات متحده در سردترین موقفش قرار دارد. هر دو کشور اذعان داشتند که قصد گسترش و افزایش روابط دو جانبه تجاری را تا سقف 100 میلیارد دلار دارند. این دیدار در حالی صورت گرفت که انقره با واکنش شدید کنگرس به دلیل حمله به شمال سوریه و حمله به نیروهای کرد در ماه اکتبر روبرو شد که تاکنون آتش‌بس دائمی هم در مورد این تهاجم هنوز مشخص نیست. کردها متحد ایالات متحده در مبارزه علیه داعشند.
روابط اقتصادی ما ظرفیت فوق‌العاده دارد و در حال افزایش و رشد است. نقش مستقیم و روابط دیپلماتیک بین هر دو کشور برای اطمینان از آینده همراه با صلح و سعادت و تعهد برای شهروندان ما ضروری است.
اردوغان با سوال‌ها در مورد اینکه چرا وای به تقاضای ترامپ برای عدم تهاجم بر شمال سوریه و تروریست خواندن نیروهای کرد پاسخ نداد.
ما در حالت بسیار خوب قرار داریم. حالت داعش از زمان آمدن من به قدرت بسیار متفاوت است. در آن زمان که من شروع به کار کردم، هزاران تن از جنگجویان داعش در هر جا بودند. حالا اکثر آنان تقریبا محبوسند. من می توانم بگویم که کردها آنها را تحت نظر دارند و همچنان ترکیه نیز از حالت آنان واقف است. ترک ها چند پیش 100 نفر از جنگجویان داعش را دستگیر کردند.
در بخش چالش‌های امنیتی کشور ترکیه که عضویت ناتو را هم دارد، چند پیش از روسیه میزایل‌های سیستم دفاعی S-400 را خریداری کرد. حکومت ایالات متحده در یک حرکت تلافی جویانه فروش جت‌های F-35 آمریکا را به انقره ممنوع اعلام کرد.
کوردلرله بیر سورنومز یوک.
ابتدا باید بین دو چیز تمایز قائل شویم. ما با کردها مشکل نداریم. ما با سازمان‌های دهشت افغانی مشکل داریم که برخی از آنها توسط کردها شکل می‌گیرد.
هیچ یک از رهبران دو کشور در مورد حل این مسئله روز چهارشنبه جزئیاتی ارائه نکردند، اما قبل از این سفر ترکیه تهدید کرده بود که تعداد بیشتری از جت‌های جنگی روسی را خواهد خرید، به ویژه اگر کنگره ایالات متحده مانع فروش بیشتر سخت‌افزارهای نظامی آمریکا به ترکیه شود.
ما در مورد سیستم میزایل‌های دفاعی S-400 و در مورد جت‌های F-35 صحبت خواهیم کرد.
کارشناسان اذعان می‌کنند که آینده روابط ایالات متحده و ترکیه به موضوعات فراتر از برخورد حسنه میان دو رهبر متکی است.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها.
شنونده های عزیز، تازه ترین تحولات از گلوله باری در مکتب در کالیفرنیا حاکی از اوست که 6 نفر در جریان از این گلوله باری مجروح شدند. وضعیت صحی از این تا به حال در رسانه ها بیان نشده، ولی رسانه های آمریکایی گزارش میدن که عامل از این گلوله باری به خاطر زخم هایی که به خود زده بود جان باخته است. جزئیات بیشتر در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا فراموش نکنه. و در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم نشرات شامگاهی دری رادیو آشنا.
پس از این برنامه بازپخش نشرات شامگاهی رادیو آشنا آغاز میشه و شما را به شنیدن این برنامه ها دعوت میکنیم. من قدیر مشرف، رویا زمانی و همکار تکنیکی از حضور شما مرخص میشیم. با ما باشید.
واشنگتن دی تاسو د امریکا